فصل سوم، با روش سیلوا کمک به خود را شروع کنید. صبح بخیر. آیا وقتی به عدد 1 رسیدید به طور مطبوعی احساس آرامش کردید؟ از حالا به بعد همانطور که هر روز صبح تمرین می کنید بیش از پیش احساس آرامش خواهید کرد. کل این روند برای شما آشناتر خواهد شد. با این تمرین احساس راحتی بیشتری خواهید کرد. راحتی کلید احساس آرامش است. به تدریج که تکنیک های آرامش در هنگام صبح تمرین می شود، این تمرین به صورت خودکار می شود. پس از 10 جلسه صبحگاهی قادر خواهید شد که چنان آن را به طور خودکار انجام دهید که شمارش معکوس از 50 تا 1 به اندازه شمارش معکوس از 100 تا 1 برای شما مفید خواهد بود، شاید هم بیشتر. پس از آنکه 40 جلسه صبحگاهی به پایان رسید، شما یک آرامش دهنده حرفه‌ای خواهید شد. شما بر سطح آلفای ذهن مسلط خواهید شد، یعنی همان سطحی که آنچه را مجسم می‌کنید خلق خواهد کرد. من می‌توانم تمام راه‌هایی را برای شما ذکر کنم که روش سیلوا می‌تواند برای خلق شرایط جسمانی طبیعی از تصور کردن، مثل پاک کردن لکه‌ها از ریه‌های شما تا آنکه سرفه شما کاملاً بهبود یابد، خرد کردن سنگ کلیه در میان انگشتان خود و دفع کردن آن در صبح روز بعد، ناپدید کردن تورم‌های آرتروزی از انگشتان خود به راحتی، فوت کردن گرد و خاک از روی آنها انجام دهد. ولی احتمالاً عمق مطلب برایتان جا نخواهد افتاد. این مثال‌ها تجربه‌های مستقیم و دست اولی هستند که به راحتی درک می‌شوند. بنابراین بگذارید تجربه دست اول مردی را برای شما بازگو کنم. نام این مرد تگ پاول، اهل فلوریدا است. داستان مداوای خودش را از زبان او در اینجا نقل می‌کنم. از آن هنگام به بعد او یکی از موفق‌ترین اساتید روش سیلوا شده است. چگونه تگ پاول التهاب استخوانی عفونی خود را درمان کرد؟ وقتی 14 ساله بودم به بیماری التهاب استخوانی عفونی مبتلا شدم. این بیماری سرطان استخوان نیست، ولی خیلی به آن شباهت دارد. این بیماری نوعی فساد استخوانی است. در مورد من این بیماری در منطقه زانو وجود داشت. ابتلای من به این بیماری خیلی اسرارآمیز بود. شاید به خاطر وسایل عمل جراحی ضد عفونی نشده یا چیز دیگری بود. در آن زمان مقدار زیادی آنتیبیوتیک به من دادند، ولی هیچ فایده‌ای نداشت. در شرایط طبیعی آنتیبیوتیک این بیماری را درمان می کند، ولی در مورد من جواب نمی داد. هر 3 سال یک بار عمل می کردم. پزشکا وارد منطقه آسیب دیده می شدند، بافتای عفونی را جدا می کردند، محل آن را می تراشیدند و دوباره همه چیز را مثل اول درست می کردند. به مدت 2 سال و حتی اکثر 3 سال همه چیز به خوبی پیش می رفت. سپس باید دوباره عمل می کردم. آنها مداوا با رادیوم را امتحان کردند، به این صورت که مقداری رادیوم در پای من تزریق می کردند که میکروب را بکشد. فقط به مدت 2 سال خوب بودم. آنها سامانه دیگری را هم امتحان کردند که میکروب را از پای من جدا می کردند. رادیوم با آن تزریق می کردند و سپس آن را در پای من کار می گذاشتند. این عمل را 2 بار در هفته به مدت 6 ماه انجام دادند، ولی هیچ سودی نداشت. من هر نوع روش درمانی ممکن را امتحان کردم. سپس دوره سیلوا را طی کردم. در حدود 6 ماه پس از گذراندن دوره روش سیلوا، زانوی من به تدریج ورم کرد. این ورم به اندازه 1 بادکنک شد و ناچار شدم با چوب زیر بغلم راه بروم. از راهکارهای کنترل درد روش سیلوا استفاده کردم تا درد را کنترل کنم، اما ورمی به آن بزرگی ناچاراً به این طرف و آن طرف برخورد می‌کرد و چون معمولاً هنگام کار آدم حواسش به این چیزها نیست، ناگهان زانویم را به چیزی می‌زدم و از دردی وحشتناک به خود می‌پیچیدم. به یک پزشک محلی مراجعه کردم و او می‌خواست مرا به مرکز پزشکی دانشگاه فلوریدا بفرستد تا آنها مفصل زانوی مرا در بیاورند، به مدت 24 ساعت بجوشانند، بعد آن را به مدت 30 روز منجمد کنند و سپس آن را در پای من کار بگذارند. او می‌گفت که شاید آن روش جواب بدهد. البته شاید. می توانید تصور کنید که با چنین اطمینان ضعیفی من در واقع به چنین روشی تن ندادم. در حقیقت روش پیشنهادی او در موارد خیلی شدید به کار می رفت. معمولاً فقط در مواردی که بیمار در شرایط قطع کردن پا قرار داشت. من برای تسکین دردم تقاضای آنتیبیوتیک کردم و به پزشک گفتم و او در پاسخ گفت در این باره فکر خواهم کرد. به خانه رفتم. نمی توانستم حرکت کنم و در رخت خواب دراز می کشیدم. زانوی من آنقدر ورم کرده بود که اندازه 1 توپ والیبال شده بود. نمی توانستم شلوارم را روی آن بکشم. یک شب در حالی که دراز کشیده بودم از خودم پرسیدم آیا من واقعاً به روش سیلوا ایمان دارم؟ اگر اینطور است می توانم از آن استفاده کنم. در این هنگام اوایل سال 1975 بود. در حدود 6 ماه پس از شرکت در جلسات سری سخنرانی های مقدماتی. بنابراین به سطح آلفا وارد شدم. به خاطر آوردم که به من گفته بودند که گلبول های سفید خون می توانند بیماری را از بین ببرند. من تجسم سازی خود را از کلاس به خاطر آوردم و کلیه گلبول های سفید خونم را از قسمت های مختلف بدنم جمع کردم. از انگشتان پایم شروع کردم و به طور ذهنی از گلبول های سفید خونم خواستم تا به زانوان من بیایند. من داشتم یک ارتش استخدام می کردم و مجسم می کردم که به میدان جنگ می آیند.
یک ارتش خیالی برای نجات.
هنگامی که کل این ارتش در پای راستم جمع شد، وانمود کردم که آنها را سوار بر اسب‌های سفید کردم. سپرهای سفید و شمشیرهای سفید و بزرگ به دستشان دادم. هنگامی که آنها را جمع کرده و آماده رفتن شدند، من به طور ذهنی فریاد کشیدم: حمله! و تصور کردم که این سربازان فوج فوج به سمت زانو حرکت می کنند، با شمشیرهای بزرگشان می جنگند و سلولهای بیماری را می کشند. سلولهای بیماری را ضعیف، تیره و با شمشیرهای نازک و کوچک سپرهای نازک بدون هیچ کارایی مجسم می کردم. من داشتم فوج فوج نیرو می فرستادم و واقعاً وارد تجسم سازی می شدم. سپس احساس کردم که پیروز نمی شویم، بلکه فقط موقعیت خود را حفظ می کنیم. فکر کردم یک پزشک چه می کند؟ او میکروبها را از بیخ و بن می تراشد. بنابراین یک اشعه لیزر آوردم، درست مثل لیزری که در فیلم جنگ ستارگان بود. آن اشعه لیزر را طوری برنامه‌ریزی کردم که هیچ آسیبی به گلبول‌های سفید نزده و فقط میکروب‌ها را بکشد. آن اشعه لیزر را پایین آوردم تا منطقه عفونی را مورد هدف قرار دهد. من در آن هنگام چنان محو این عملیات شده بودم که انتظار داشتم وقتی آن اشعه لیزری را به سوی منطقه بیماری نشانه می‌رفتم زانویم درد بگیرد، ولی چنین اتفاقی نیفتاد. فقط کمی احساس گرما کردم. من آن اشعه را کمی به اطراف آن محل چرخاندم، درست مثل همان کاری که پزشک می‌کرد هنگامی که می‌خواست محل عفونت را بخراشد. سپس اشعه لیزر را خاموش کردم. آنقدر تلاش و درد مرا خسته و کوفته کرده بود که دیگر هیچ چیز نفهمیدم و به خواب رفتم. صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم، یک دمل چرکی تقریباً به اندازه نصف یک توپ گلف روی زانویم بود. تقریباً ظهر آن روز آن دمل چرکی ترکید و چرک آن خارج شد. زانوی من داشت بهتر می شد. از آن زمان به بعد مشکل دیگری به وجود نیامده است. در خلال تابستان پس از آن عمل جراحی ذهنی روانی سیلوا یا هرچه که آن را بنامید، با یک گروه به گردش رفتم و برای اولین بار در عمرم والیبال بازی کردم. در گذشته چنانچه والیبال بازی می کردم، بدون شک از بیمارستان سر در می آوردم. سراسر روز را والیبال بازی کردم. هنگامی که آن شب به خانه رفتم، پا و زانویم درد می کردند. اما احساس خوشایندی بود، چون این عضله های من بودند که درد می کردند. از 14 سالگی به بعد هرگز از آن عضله ها استفاده نکرده بودم. من همچنان بهتر و بهتر می شدم. اکنون می توانم در حالت یوگا بنشینم. یک اتومبیل کوچک اسپورت قرمز رنگ خریدم، چون به راحتی می توانم سوار و پیاده شوم. تایید واقعی کارایی معالجه من زمانی بود که سال قبل به مصر رفتم، یعنی از اهرام مصر بالا و پایین، داخل و خارج شدم. قبلا هرگز نمی توانستم چنین کاری را انجام دهم. وقتی که از سفر برگشتیم، من در مجموع از لحاظ فیزیکی خسته بودم، ولی روز بعد کاملا سرحال بودم. اشتیاق، اعتقاد و انتظار من در آن زمان قوی بود. تقریبا موقعیت مرگ و زندگی بود، یعنی پزشک می‌خواست زانوی مرا به مدت 30 روز منجمد کند و همین. من نمی‌توانستم این عمل را به تأخیر بیندازم. فکر می‌کنم علت آن که این عمل جراحی ذهنی را امتحان کردم این بود که فهمیدم مجبورم این کار را انجام دهم. هیچ زیانی در امتحان کردن آن نبود. باید این کار را می‌کردم. امیدی هم به آن نداشتم. اگر موفق نمی شدم، آنها قسمتی از پای مرا قطع می کردند. آن اشتیاق، یعنی آن نوع نیاز مرگ یا زندگی، به شما انرژی کافی می دهد تا تقریبا هر چیزی را به دست آورید. چنانچه بتوانید راهی را برای ایجاد چنین اشتیاقی پیدا کنید، به هدفهای خود خواهید رسید. این را می دانم، چون این کار را انجام دادم. اشتیاق من به همراه راهکار روش سیلوا که در سطح آلفا به کار برده شد، نتایج مطلوب را به بار آورد. در حالی که روی مقیاس فرکانس مغزی رو به پایین می آیید، توانایی درمان شما رو به بالا می رود. آنچه تک پاول برای خود انجام داد، دیگران با استفاده از روش سیلوا هر روز برای خودشان انجام می دهند. در حالی که جلسه آرامش صبحگاهی شما مؤثرتر می شود، توانایی شما برای پرداختن به بیماری برای خود و دیگران به تدریج افزایش خواهد یافت. مغز اندامی درمان کننده است. مغز بدن را اداره می کند. در بسیاری از مواقع به طور ناآگاهانه مغز به عنوان اندامی بیمار کننده مورد استفاده قرار می گیرد. از بگومگوهای روزانه تا بحرانهای اصلی زندگی دنیایی از دست فشارهای روانی بیماریزا هستند. این حقیقت که ما نمی توانیم تشخیص دهیم کدام رویداد تنشزا باعث کدام عارضه ناخواسته می شود، به آن معنی نیست که نمی توانیم آن عارضه را برطرف کنیم. تک پاول نتوانست علتی را تشخیص دهد که در نوجوانیش باعث شروع مشکل زانویش شده بود. با این وجود او توانست ذهنش را به کار گرفته و خود را درمان کند. همانطور که به تمرین ادامه می دهید، چیزی را به دست می آورید که خود تبدیل به یک واکنش خودکار می شود. هنگامی که فشار روانی از راه می رسد، از آن دوری می کنید. شما نگرش انعطاف پذیری دارید. فشار روانی به مراتب کمتر روی شما تأثیر می گذارد. نه تنها از ایجاد عوارض اصلی یک بیماری می توانید جلوگیری کنید، یعنی همان بیماری که تصویر سازی ذهنی را برای بهبود آن به کار می برید، بلکه سایر شرایط نامطلوب هم ممکن است از میان بروند. تصویرسازی ذهنی خلاق است. این خلاقیت هم در جهان درون و هم در جهان بیرون روی می دهد. نیکولا تسلا مخترع لوازم الکتریکی قبل از اختراع هر چیزی می توانست آن را مجسم کند. در کمتر از 2 ماه او توانست از نیروی تخیل خود استفاده کرده و تقریباً کلیه انواع موتورها و تغییرات اصلاحی دستگاه‌های قبلی که نام او را تداعی می کنند را خلق کند. او نوشت: قطعات وسیله‌ای که به ذهن من خطور می‌کردند با تمام جزئیات آن برای من واقعی و ملموس بودند، حتی با کوچکترین علائم داخلی و ظاهری آنها. تک پاول هم در تصویر ذهنی خود ارتشی از گلبول‌های سفید خونش را واقعی و ملموس تصور می‌کرد. هنگامی که او اشعه لیزر خیالی را به کار می‌برد، حتی انتظار داشت که آسیبی به او برسانند. تصور کردن به گونه ای که انگار چیزی واقعیت دارد بخشی از فرمول موفقیت است. در جلسه تمرینی صبحگاهی خود، هنگامی که در شمارش معکوس به عدد 1 می رسید و خود را سالم و با نشاط مجسم می کنید، شما باید به گونه ای این کار را انجام دهید که گویی دارید آن چیزی را خلق می کنید که تصور می کنید. باید بدانید تصویری که از خودتان تصور می کنید خود واقعی شماست. یعنی اینکه موقعیت بیمارگونه‌ای که اکنون احساس می‌کنید طبیعی نیست، بلکه غیر طبیعی است. شما باید خود واقعیتان را دوست داشته باشید و باور کنید که دارید خود واقعیتان را دوباره به دست می‌آورید. به جز اینکه تغییر به حالت قبل دیگر برای شما روی نخواهد داد. آیا باید قبل از تجسم سازی نمودارها و طرح‌هایی را روی کاغذ رسم کنید؟ به هیچ وجه. در واقع عکس این درست است. یعنی قبل از رسم نمودارها و طرح‌ها باید تجسم سازی را انجام دهید. تسلا می گفت: با کمال خوشحالی مشاهده کردم که با مهارت کامل می توانم تجسم سازی کنم. اصلاً به مدل، نقاشی یا آزمایش نیاز نداشتم. می توانستم آنها را به شکل واقعی در ذهنم مجسم کنم. همه ما گنجینه دست نخورده ای از خلاقیت داریم. ما با کند کردن سرعت امواج مغز خود این خلاقیت را تحریک می کنیم. در همان حال که سرعت امواج مغز خود را کند می کنیم، نیمکره راست مغز را نیز فعال می کنیم. نیمکره راست مغز ظاهراً رابطه ما با قلمرو خلاق می باشد، چون با این قلمرو آنچه را که می خواهیم مجسم می کنیم و خلق می شود. روش سیلوا پیشگیری هم هست. شما اکنون در جلسات تمرینی صبحگاهی خود از یک تصویر ذهنی استفاده می کنید. تصویر خود در سلامت کامل. در آینده، در صورتی که بیماری داشته باشید، می توانید انرژی خلاق خود را به وسیله روش دیداری به همان طریقی هدایت کنید که تک پاول انجام می داد تا بیماری خود را بهبود دهد. اما در این حال شما باید آرامش خود را کامل کنید، برای اینکه بتوانید تا وقتی که تصاویری را در ذهن خود حفظ می کنید در سطح آلفا قرار داشته باشید. در همان حالی که تمرین می کنید به خودتان کمک کنید تا سالم بمانید. تصویر ذهنی صبحگاهی سالم شما از خودتان که هر روز تکرار می شود به حقیقت می پیوندد. این عمل می تواند یک داروی قوی باشد. مورد خانم LW را در نظر بگیرید که مادر دو پسر نوجوان است. همین سال گذشته برای من هم سالی بسیار منفی بود. وقایع گوناگون یکی پس از دیگری برای من اتفاق می افتادند و شخصیت من تغییر می کرد و از درون افسرده و منفی می شدم. اما تلاش می کردم که ظاهر خود را حفظ کنم. اعتماد به نفسم را در جهات بسیاری از دست دادم و شروع به پرخوری کرده و چاق شدم. قرص های رژیمی و ملین مصرف می کردم که در واقع هیچ فایده ای نداشت. قدرت شنوایی من ضعیف شد و مجبور شدم از سمعک استفاده کنم. نگران شوهرم بودم و نمیدانستم چه کنم. هنگامی که پسرانم کاری برخلاف میل من انجام میدادند، تحمل خود را از دست میدادم و سرشان فریاد میکشیدم. همچنین نگران پسر 12 ساله هم و تکالیف مدرسه‌اش بودم، چون او مبتلا به خانش پریشی بود. آگهی روش سیلوا را دیدم و شوهرم در سخنرانی مقدماتی آن شرکت کرد. او بسیار علاقمند شد، اما من هنوز بدبین بودم، ولی موافقت کردم که در این سخنرانی ها حضور پیدا کنم. روش سیلوا استجابت دعاهای من بود. من خودم را یافتم، اکنون مطمئن هستم، آرامش ذهن و آگاهی دارم، هیچ فشار روانی نداشته و نیازی به قرص ندارم. من تحت یک رژیم عاقلانه با مقدار زیادی تمرین هستم و وزن خود را تنظیم کرده و احساس بسیار خوبی دارم. من بسیار هیجان زده هستم که قدرت شنواییم بهتر شده و واقعا می دانم که به زودی دیگر به سمعک نیازی نخواهم داشت. با پسرانم صبور هستم و هر روز بهتر و بهتر می شوم. قبل از استفاده از روش سیلوا، خانم LW به طرف چه مقصدی حرکت می کرد؟ آنچه مسلم است، سلامتی خود را حفظ نمی کرد، یعنی چاقی، مشکل کار نکردن مزاج، ضعف شنوایی و غیره. سامانه های بدنش داشتند از تعادل خارج می شدند. مشکلات جسمی بیشتر اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. وارد روش سیلوا شوید. فشار روانی کاهش می یابد. سامانه های بدن به وضعیت متعادل بهتری برمی گردند. شما اکنون دارید یک داروی تقویتی برای خودتان تجویز می کنید. شما دارید بر فشار روانی مسلط می شوید و راهی را به سوی سطح بالاتری از سلامتی و سعادت طی می کنید. غلبه بر موانع پنهانی برای سلامتی بهتر. در حالی که در هر جلسه تمرینی خود را کاملا سالم مجسم می کنید، یک برنامه ریزی که ممکن است مزاحم سلامتی شما شود هنوز وجود دارد. سرانجام برنامه ریزی جدید شما جایگزین آن خواهد شد. اما می توانید با شناختن برنامه ریزی کهنه به این روند سرعت دهید. شناختن برنامه ریزی کهنه کمک می کند تا آن را بی اثر کنید. می فهمید که چه رویدادی در جریان است که باعث مشکل می شود و سپس این علت ذهنی را متوقف می کنید. در حالی که آرام هستید و قبل از اینکه سلامتی خود را مجسم کنید از خودتان بپرسید چرا این مشکل فیزیکی را دارم؟ بگذارید ذهن شما به دنبال پاسخ بگردد. به تدریج شروع می کنید تا درباره اطرافیان خود فکر کنید، مثل خواهر، مادر زن یا مادر شوهر، همسر، فرزندان، دوستان و غیره. تقریبا کلیه فشارهای روانی از روابط انسانی سرچشمه می گیرند. آن رابطه تنش‌زای آزاردهنده را شناسایی کنید و سپس توجه شما به علت مسئله و چگونگی رهایی از آن معطوف خواهد شد. وقتی آن شخص را شناسایی کردید، او را مجسم کنید. در خیال خود با او دست بدهید یا او را در آغوش بگیرید. احساس کنید که دارید جبران می‌کنید. بخشش را احساس کنید. بخشش دو طرفه. آنچه را که دارید انجام می دهید در واقع غلبه بر موانع پنهانی در سلامتی طبیعی و کامل است. این موانع پنهانی در حقیقت می توانند عوامل به وجود آورنده ی وضعیت بد سلامتی باشند. به طور ذهنی این استحکاک را برطرف کنید و در این صورت نتایج فیزیکی آن استحکاک ذهنی را برطرف خواهید کرد. پس از اتمام این کار مرحله 4 را ادامه بدهید. سلامتی خود را مجسم کنید و به طور ذهنی برای خود تصریح کنید. من همیشه سلامت کامل ذهن و بدن خود را حفظ خواهم کرد. سپس به شمارش عادی 5 تا 1 ادامه داده و چشمان خود را باز کنید. چون به مرحله 3 دستورالعمل‌هایی را اضافه کردم، بگذارید این عناوین اضافه شده را تحت عنوان الف، ب و جیم فهرست کنم. سه الف. به طور ذهنی از خودتان بپرسید چرا این مشکل فیزیکی را دارم؟ بعد بگذارید ذهن شما به دنبال پاسخ بگردد. سه ب. هنگامی که می‌بینید دارید به شخص خاصی فکر می‌کنید، او را مجسم کنید. سه جیم. مجسم کنید که یکدیگر را می‌بخشید. در آغوش گرفتن یکدیگر، دست دادن، لبخند، حرکت سرها به عنوان تأیید و توافق را مجسم کنید. این عمل را به فال نیک بگیرید. متوجه خواهید شد که رابطه شما با این شخص در دنیای واقعی بهتر می‌شود. شما تغییری را ایجاد کرده اید. یک مانع خاموش برای سلامتی را از بین برده اید.
تمرین آرام کردن عضله که سطح آلفا را عمیق می کند.
سطح آلفا به عنوان ارتعاش بین 7 و 14 در هر ثانیه تعریف شده است. در حالی که صبح با بستن چشمان خود چرخش کم آنها به سمت بالا و شمارش معکوس از 100 تا 1 خود را آرام می کنید، فرکانس امواج مغز خود را در جهت حوزه آلفا کاهش می دهید. بعضی ها ممکن است در چند جلسه اول به این حوزه برسند. دیگران شاید دیرتر به این حوزه برسند. جریمه ای برای به سرعت رسیدن به این حوزه وجود ندارد. جریمه دیر رسیدن به این حوزه همان تأخیری است که در نتایج موفقیت آمیز درمان خود ایجاد می شود. این جریمه ای است که هیچ کس مایل نیست آن را بپذیرد و لازم هم نیست. در زیر تمرین اضافه ای عرضه می شود که روند آرامش را تسریع می کند. قبل از آغاز شمارش معکوس آرامش مستمر را انجام دهید. این روند عبارت است از آگاه بودن از گروه‌های عضلانی مختلف و آرام شل کردن آنها به شیوهی خاص. معمولاً از بالاترین نقطه سر شروع و به ترتیب به پایین آمده تا مچ، پنجه و انگشتان پا. در حالی که کتاب را در جلوی خود نگه می‌دارید، چشمانتان باز هستند و دستورالعمل‌ها را می‌خوانید، در واقع آرامش پیش‌رونده را اجرا می‌کنید. در این صورت فردا صبح می‌توانید بدون کتاب این را انجام دهید. اول آگاه باشید که پوست سر شما در جای خود وجود دارد. توجه خود را به پوست سر خود معطوف کنید. آن را حس کنید. بدانید که هست. حس کردن آن شاید همراه با سوزش یا گرما باشد. علت این حس گردش خون در پوست سر شماست. اگر پوست سر را آرام کنید، گردش خون حتی بهتر از این هم می شود. پوست سر را آرام کنید. بعد همین کار را با پیشانی خود انجام دهید. از پیشانی خود آگاه باشید. پیشانی خود را آرام کنید. چشمان خود را آرام کنید. آن نرمی و انعطاف پذیری آبگونه آنها را حس کنید. آرواره و دهان خود را آرام کنید. زبانتان را در دهان آرام کنید. گردن خود را آرام کنید. شانه های خود را آرام کنید. دست های خود را آرام کنید. شاید در این حال که کتاب را می‌خوانید کمی به نظر خسته کننده بیاید، ولی به خواندن ادامه دهید. از قفسه سینه و شکم خود آگاه شوید. آنها را آرام کنید. پشت و کمر خود را آرام کنید. با آگاه شدن از سایر قسمت‌های بدن خود ادامه دهید، جزء به جزء، و آنها را به نوبت آرام کنید. یعنی کفل‌ها، ران‌ها، زانوها، پاها، قوزک‌ها، پنجه‌ها و انگشتان پا. اگرچه هنوز هم مشغول خواندن کتاب هستید و هنوز به طور ذهنی فعال هستید، باید بتوانید آرامش فیزیکی را که هم اکنون به وجود آورده اید حس کنید. فردا صبح متوجه خواهید شد که چه باید بکنید تا از همین آرامش فیزیکی عمیق لذت ببرید. درست قبل از شروع شمارش معکوس، آرامش مستمر را به کار خواهید گرفت. ما این مرحله را دو الف می نامیم. چون این مرحله چند دقیقه به طول می انجامد، انجام آن را اختیاری می کنیم. فردا صبح آن را انجام دهید. اما از این به بعد فقط هنگامی که وقت و تمایل دارید آن را انجام دهید. بدانید هر بار که آن را انجام دهید، حتما استفاده شما از ذهن خود برای درمان خودتان و کمک به دیگران برای درمان خودشان حتی از این هم مؤثرتر خواهد بود. به طور خلاصه، دوی الف. از پوست سر خود شروع کنید، از اجزای مختلف بدن خود از سر تا پا آگاه شده و به ترتیب آنها را آرام کنید. بعداً در این فصل ما یک بار دیگر دستورالعمل‌ها را خلاصه و مراحل دیگری را به آنها اضافه خواهیم کرد.
سفری فوق‌العاده که نتیجه خوبی خواهد داشت.
هر روز صبح که تمرین‌های شمارش معکوس خود را انجام می‌دهید، به سطح آلفای عمیق نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوید. هدف ما 10 سیکل در ثانیه است. این همان فرکانس مغزی است که آن را سطح فرکانس متعادل یا در روش سیلوا 10 سیکل در ثانیه می‌نامیم.
سطح فرکانس متعادل 10 سیکل در ثانیه همان سطحی است که بیشترین قسمت ذهن در آن فعال شده و برنامه‌ریزی مؤثر در آن روی می‌دهد.
اما ذهن شما توسط محیط بیرونی فوراً برنامه ریزی می شود، یعنی در حالی که شما در سطح بتا هستید و فرکانس مغز شما بین 14 تا 21 ارتعاش در ثانیه است. برای اینکه این اتفاق روی دهد به تکرار نیاز است، ولی قطعاً اتفاق می افتد.
شما توسط رویدادهای تکراری برنامه ریزی می شوید، یعنی با جملاتی که دائماً گفته می شوند، یعنی با تبلیغات و آگهی هایی که دائماً در وسایل ارتباط جمعی ظاهر می شوند.
شما می توانید چیزی را به دفعات انجام داده و خود را برنامه ریزی کنید، مثل فشار آوردن روی دکمه های دستگاه ماشین نویسی. در آغاز شاید 10 تا 20 کلمه در دقیقه ماشین کنید، اما با تمرین ساده سریع و سریع تر می شوید. سرانجام خودتان را برنامه ریزی می کنید تا یک ماشین نویس شوید. به همین ترتیب می توانید خود را برنامه ریزی کنید تا دوچرخه سواری کنید، بولینگ بازی کنید و رانندگی کنید.
برنامه ریزی در سطح بتا یادگیری عینی و در سطح آلفا یادگیری ذهنی نامیده می شوند.
حتی اگر به تازگی جلسات تمرینی صبحگاهی را شروع کرده باشید، می توانید خودتان را برای سلامتی بهتر برنامه ریزی کنید.
این برنامه ریزی در فرکانسی بین بتای بالا و آلفای پایین روی می دهد که به سطح آن تمرین و مهارت‌های آرامش شما بستگی دارد و به تکرار نیاز دارد.
هرچه فرکانس بالاتر باشد، تکرار بیشتری نیاز دارد.
شما می توانید روی یک صندلی راحتی بنشینید، چشمان خود را ببندید، آنها را کمی به طرف بالا بچرخانید و همان عبارت صبحگاهی را تکرار کنید.
یعنی من یک ذهن و بدن کاملا سالم را همواره حفظ خواهم کرد
و می توانید آن تصویر سلامتی بانشات، با تراوت و جذاب از خودتان را در ذهن خود نگه دارید.
همچنین می توانید به یک سفر فوق‌العاده بروید.
چند سال پیش فیلمی به همین اسم قوقایی به پا کرد.
این فیلم طرح داستان بسیار کوچکی داشت که در داخل یک بدن اتفاق می افتاد.
شما می توانید تصور کنید که به چنین سفری در داخل بدن خودتان می روید و فایده های سلامتی از چنین سفری را به دست می آورید.
هر کجا که ذهن برود، انرژی هم به همانجا خواهد رفت.
اگر در مورد یک بیماری اطلاعاتی به دست بیاورید و در مورد ابتلای به آن بیماری به خیال پردازی روزانه بپردازید، به تدریج آن بیماری را به خود جذب کرده حتی آن را خلق می کنید.
اگر این مطلب را به تعداد دفعات کافی تکرار کنید، در این صورت شما فردی بیماری هراس نامیده می شوید.
شخص بیماری هراس دائما خودش را بیمار تصور می کند و ممکن است همان عوارضی را ایجاد کند که از آنها می ترسد.
خلاف این مطلب هم صحیح است.
خودتان را سالم تصور کنید.
اگر این کار را به دفعات در سطح بتا انجام دهید، در این صورت آنچرا که تصور کرده اید خلق خواهید کرد.
این عمل در سطح بتا بیشتر از سطح آلفا طول می کشد، اما تصاویر ذهنی در هر سطحی خلاق هستند.
اگر خود را در درون بدن خود تصور کنید و از قلب خود ستایش کنید، یعنی از همان تلمبه خانه 24 ساعته یا از مغز خود یعنی آن رایانه حیرت انگیز یا از معده خود یعنی آن کارخانه مبتکر تولید کننده مواد شیمیایی که هر نوع ترکیبات مواد غذایی را که به درون آن می‌فرستید هضم می‌کند، به وسیله این ستایش‌ها انرژی مثبت را به سوی آنها روانه می‌کنید.
آنها می‌دانند که نسبت به آنها احساس محبت‌آمیزی دارید.
آنها ستایش شما را تحسین می‌کنند و واکنش نشان می‌دهند.
لازم نیست که شما از کلیه جزئیات بدن انسان باخبر باشید تا از این تمرین ذهنی سود ببرید.
درک شما از یک قلب، کبد یا کلیه اندام‌ها احساس شما را به نحو رضایت بخشی مشخص می‌کند و هیچ وقت نتیجه نامطلوبی را دریافت نخواهید کرد.
اگر مجبور نشوید که در حین کار توقف کرده و فکر کنید که اقدام بعدی چیست، این سفر لذت بخشتر و مؤثرتر خواهد شد.
راه حل این مشکل این است که از کسی بخواهید تا دستورالعمل‌ها را برای شما بخواند،
یا می توانید دستورالعمل‌ها را روی یک نوار ضبط کنید.
آرام باشید و به آن گوش کنید.
روش کار از این قرار است.
1. روی یک صندلی راحتی بنشینید. چشمان خود را ببندید و آنها را کمی به طرف بالا بچرخانید و همانطور که امروز صبح انجام دادید شمارش معکوس کنید. 2. هنگامی که به عدد 1 رسیدید ضبط را روشن کنید یا از کسی بخواهید که دستورالعمل را برای شما بخواند. 3. پس از اتمام این سفر درونی خیالی همانطور که صبح ها انجام می دهید با صدای بلند بشمارید.
دستورالعمل ها برای یک سفر فوق‌العاده.
آرام بگیرید، نفس عمیقی بکشید. در حالی که نفس خود را بیرون می فرستید، بدن خود را آرام کنید و به سطح عمیق تری وارد شوید. توجه خود را به پوست سرتان معطوف کنید. موهایی را مجسم کنید که از آن بیرون زدند. توجه خود را به یکی از موهای زیر پوست سرتان معطوف کنید. در آنجا جنگلی از ریشه های مو را می‌یابید. از موهای خود به عنوان تاج افتخار خود تشکر کنید. از پوست سرتان به خاطر حفاظت از آنها تشکر کنید. پوست سر خود را وادار کنید که پیام تشکرآمیزی به کلیه سلول‌های پوستی برای خدمات بزرگی که به بدن شما ارائه می‌دهند بفرستد. کمی در آگاهی خود عمیق‌تر شوید و از جمجمه خود آگاه شوید. از جمجمه خود به خاطر کار قهرمانانه اش تشکر کنید. از جمجمه خود بخواهید که از کلیه سلول‌های استخوانی برای تهیه ساختار استخوان‌بندی بدنتان تشکر کند. باز هم با آگاهی خود کمی در سطح مغز خود عمیق‌تر شوید. تشکر صادقانه و کلمات تحسین‌آمیز را به مغزتان تقدیم کنید. یعنی اندام شگفت‌انگیز هوش و رایانه‌ای که بدن شما را اداره می‌کند و وسیله‌ای را به شما ارائه می‌دهد که فکر خود را آشکار کنید. به سطح عمیق‌تری از بدنتان بروید. از چشمان خود به خاطر حس بینایی، از بینی خود به خاطر عملکرد تنفسی و حس بویایی و از دهان و زبانتان به خاطر حس چشایی و عملکرد هضم غذا تشکر کنید. در حالی که تصور می‌کنید که دارید از گلوی خود به سمت پایین می‌لغزید و به طرف معده خود می‌روید، از معده خود به خاطر توانایی گوارشی آن تشکر کنید. یعنی سپاس و احترام به این آزمایشگاه شیمیایی که می‌تواند کلیه ترکیبات غذایی را که به درون آن وارد می‌کنید هضم کند. کبد، لوزالمعده، طحال و کیسه صفرا معده را احاطه کردند. از این اندام‌ها به خاطر کمکی که به هضم غذا و سایر عملکردهای جسمی می‌کنند تشکر کنید. در قسمت خروجی معده وارد روده کوچک می‌شوید. از روده کوچک مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده و وارد روده بزرگ می‌شوید. از روده کوچک برای نقش آن در ادامه روند گوارشی در جذب مواد غذایی تشکر کنید. هنگامی که وارد روده بزرگ یا کلون می شوید یا همون جایی که کیسه صفرا وجود دارد، از روده بزرگ به خاطر عمل دفع مواد زائد تشکر کنید. این نه فقط کاری بی اجر و مزد است، بلکه بسیار هم ضروری می باشد. در حالی که در این منطقه از بدن خود می باشید، به خاطر پاکسازی خون مسموم خود و عمل دفع مواد زائد خون، از کلیه های خود تشکر کنید. از اندام های تولید مثل خود تشکر کنید. از عضله های شکمی خود تشکر کرده و از آنان بخواهید تا تشکر و تحسین شما را به کلیه عضله ها و بافت های باقی مانده برساند. اکنون وارد یک رگ یا سرخ رگ شوید و به همراه جریان خون حرکت کنید. از رگ ها و سرخ رگ ها به خاطر تمیز ماندن به منظور گردش خوب خون به کلیه قسمت های بدن خود تشکر کنید. از جریان خون تشکر کنید، یعنی از گلبول‌های قرمز و به خصوص از گلبول‌های سفید خون که به عنوان پلیس‌های سامانه خون عمل می‌کنند. از آنها به خاطر دفاع از بدن شما در قبال بیماری‌ها تشکر کنید. هنگامی که جریان خون به ریه‌ها می‌رسد، به طور موقت از آن خارج شوید. از ریه‌های خود به خاطر تأمین اکسیژن به خون برای تغذیه بدن و حذف سموم خون تشکر کنید. دوباره به جریان خون برگردید. سپس یک بار دیگر وقتی به قلب می رسید از جریان خون خارج شوید. از قلب برای کار 24 ساعته به عنوان تلمبه خانه خون خود تشکری صمیمانه کنید. به جریان خون برگردید. سپس در آخر در زیر پوست سر از آن خارج شوید. در تخیلات خود از یک تار مو بالا آمده و از بدن خود خارج شوید. طبق معمول شمارش با صدای بلند را انجام داده، در حالی که هنگامی که چشمان خود را باز می کنید احساس می کنید که بهتر از قبل بیدار هستید.
روش‌های خاص برای کمک به پزشک خود.
اگر تمرین ذهنی فوق را انجام دهید، می توانید به پزشک خود کمک کنید تا در منطقه خاصی از بدن یا در قبال بیماری خاصی به شما کمک کند. روش‌های دارودرمانی آنگونه که پزشکان تجویز می‌کنند، نقشی عینی در اصلاح مشکلات فیزیکی بازی می‌کنند. آنها از سطوح خارجی به سمت سطوح داخلی عمل می‌کنند. ذهن نقش غیر عینی در اصلاح چنین مشکلاتی بازی می‌کند. ذهن از سطوح داخلی ماده به سمت سطوح خارجی عمل می‌کند. به محض اینکه دارو مصرف می‌کنید، باید وارد سطح آلفا شوید. شرایط سلامتی را مجسم کنید و تصویر دارو را در نظر بگیرید که به همان جایی می رود که باید برود و همان کاری را می کند که قرار است بکند. هنگامی که این کار را می کنیم، در واقع سطوح داخلی را آماده می کنیم تا با هماهنگی با سطوح خارجی واکنش نشان بدهند. روند درمان تسریع می شود. سطوح داخلی برای اصلاح مشکلات سلامتی شما داروها را پذیرفتند. سطوح داخلی و خارجی برای بازیابی سلامتی شما دست به دست یکدیگر می‌دهند.
هرگاه که مشکل سلامتی دارید، فقط رفتن به سطح آلفا شفا بخش است. ما توصیه می‌کنیم که وقتی بیمار هستید، روزی 3 بار به سطح آلفا بروید و هر بار 15 دقیقه در آن بمانید. بهترین مواقع برای انجام این کار صبح است که کاملاً بیدار هستید و همچنین بعد از نهار و شب قبل از خواب. اینها اوقاتی هستند که به احتمال زیاد قبلاً آرام گرفته اید و بنابراین قادر هستید به طور مفیدتری در سطح آلفا عمل کنید. برای هر پزشکی بیماری مطلوب است که از لحاظ فیزیکی و ذهنی آرام بوده و در سطح آلفا باشد. در مقایسه با شخص دیگری که دلواپس، پرتنش و بیقرار است، چنین شخصی استفاده مطلوبی از دارو درمانی می کند. شما اکنون دارید یاد می‌گیرید که چگونه فعالیت فیزیکی، فعالیت مغزی، آگاهی، تجسم‌سازی خود و توانایی آن در کمک به یافتن بیماری‌ها و نیمکره راست مغز و توانایی آن برای حل مشکلات را کنترل کنید. وقتی شما مشکل سلامتی دارید، سطح آلفا به انتقال این مشکل از دنیای قابل رؤیت بدن به دنیای غیر قابل رؤیت ذهن کمک می‌کند. در سطح آلفا قوه تخیل می تواند مشکل را در دنیای غیر قابل رؤیت ذهن اصلاح کند و سپس این اصلاح در دنیای قابل رؤیت بدن آشکار می شود. بنابراین کنترل کردن سطح آلفا و استفاده از قوه تخیل تحت کنترل خالق سلامتی است. شما با انجام تمرین‌های تجسم سازی و شمارش معکوس صبحگاهی اکنون دارید این کنترل‌ها را به دست می آورید. وقتی شما این کنترل افکار را کسب کردید، می توانید به طور فیزیکی و ذهنی آرام بگیرید و مرکز طیف فرکانس مغز را پیدا کنید که در همین جا ذهن و آگاهی با نیمکره راست مغز مأنوس می شوند. این نیمکره جایگاه قوه تخیلی است که در عمل قوه خلاق است. از سطوح داخلی گرفته تا سطوح خارجی، از قلمرو ذهنی گرفته تا قلمرو عینی، این شما هستید که تغییرات را خلق می کنید. فردا صبح در حالی که چشمان خود را می‌بندید و آنها را کمی به سمت بالا می‌چرخانید و شروع به شمارش معکوس می‌کنید، این توالی رویدادها را اینگونه شروع می‌کنید: بدن آرام می‌گیرد، ذهن آرام می‌گیرد، فرکانس مغز کند می‌شود، نیمکره راست مغز فعال می‌شود. سپس در حالی که شروع می کنید تا سلامتی خود را مجسم کنید یا در حالی که سفری خیالی در بدن خود را شروع می کنید و تمام قسمت ها و اندام ها را به تصویر می کشید که به طور کامل کار کنند، توالی رویدادهای دیگری آغاز می شود. تصویرسازی شما به عنوان یک نیاز پذیرفته می شود. ذهن غیر عینی انرژی بدن شما را تغییر می دهد. تغییر مذکور در انرژی بدن به تدریج شروع می شود تا در بدن فیزیکی شما آشکار شود. آنچه شما به طور ذهنی تصویرسازی می کنید، مادی و واقعی می شود. آلفا یعنی سطح ذهنی توأم با آرامش که 7 تا 14 ارتعاش در ثانیه را تولید می کند و مرکز فرکانسی آن 10 می باشد، از آنجا ذهن را قادر می سازد تا خودش را با نیمکره های مغز هماهنگ کند، چیزی که در بیداری کامل یا در سطح بتا انجام نمی شود. در سطح آلفا ذهن قدرت زیادی دارد.
ذهن می تواند بیماری ها را شناسایی کند، حتی قبل از آنکه به طور کامل در سطح بتا یا در بعد فیزیکی خارجی آشکار شوند. شما می توانید به طور شهودی بفهمید که چیزی نیاز به توجه دارد. شما می توانید با نیمکره راست مغز دست به شناسایی بزنید قبل از آنکه امکان داشته باشد که با نیمکره چپ دست به شناسایی بزنید. علت این امر این است: نیمکره راست مغز در سطح علت و نیمکره چپ در سطح معلول کار می کند. بنابراین شما می توانید همچنین با پیشنهاد روش های پیشگیرانه ممکن به پزشک خود کمک کنید تا به شما کمک کند. ممکن است ضرورتاً تأیید نکند که این روش ها لازم هستند، ولی شما می توانید نسبت به امکان نهایی به او هشدار بدهید و شاید او بپذیرد، یعنی همان نگرش حتماً، چرا که نه؟
مراحل پیشگیرانه برای جلوگیری از یک بیماری جدی.
تصور بر این است که ضعیف شدن سامانه دفاعی بدن علت اصلی بیماری‌های جدی مثل سرطان، ایدز، سرطان خون و سایر بیماری‌های به قول معروف علاج ناپذیر می‌باشد. هرگاه سامانه دفاعی بدن ضعیف می‌شود، زندگی انسان مورد تهدید قرار می‌گیرد. چه چیزی سامانه دفاعی را ضعیف می‌کند؟ یکی از پاسخ‌های این پرسش تا به حال بارها مورد تأکید قرار گرفته است. پاسخ فشار روانی یا همان استرس است. بیایید سه علت اساسی فشار روانی را بررسی کنیم. 1. تقصیر یا گناه. وقتی می‌دانید که کار خلافی را دارید انجام می‌دهید یا کاری را انجام می‌دهید که از نظر جامعه خلاف محسوب می‌شود و شما به آن ادامه می‌دهید، تضعیف سامانه دفاعی را به سوی خود فرا می‌خوانید. آیا این می‌تواند علت احتمالی ایدز باشد؟ آیا این می‌تواند تا حدودی پیامد جانبی سیگار کشیدن باشد؟ 2. لطمه عمیق. هنگامی که چیزی مهم یا انسان با ارزشی را از دست می‌دهید و قادر نیستید تا کمبود پدید آمده را جبران کنید، باعث فشار روانی بزرگ می‌شود و باز هم تضعیف سامانه دفاعی را به سوی خود فرا می‌خوانید. 3. کار کردن یا زندگی کردن در محیطی که انسان از آن نفرت دارد. این یک فشار روانی وخیم است. مشهور است که فشار روانی وخیم علت تضعیف سامانه دفاعی بدن است. فشار روانی علتهای بسیار دارد. اثر آنها روی سامانه دفاعی شاید حیاتی باشد یا نباشد که بسیار زیاد به عامل زمان بستگی دارد. اگر منتظر اتوبوس هستید تا به محل کار خود بروید و دیرتان شده است، هر ثانیه این انتظار می تواند سرشار از فشار روانی باشد. اما چند دقیقه بعد اتوبوس از راه می رسد و این فشار روانی موقتی احتمال دارد مثل یک فشار روانی مستمر اثرش را روی شما باقی نگذارد. میگویند اگر مردی $1000 به شما بدهکار باشد، این فشار روانی و مشکل به او تعلق دارد. اما اگر همان مرد $1,000,000 به شما بدهکار باشد، فشار روانی و مشکل به شما تعلق دارد. هرچه مشکل بزرگتر باشد، فشار روانی بیشتر خواهد شد. حال که این مسائل را درباره فشار روانی می‌دانیم، برای اینکه از آن دوری کنیم چه می‌توانیم بکنیم؟ پاسخ روشن این است که به گونه‌ای رفتار کنیم که احساس تقصیر نکنیم. از لحاظ فلسفی لطمه را بپذیریم، محیط زندگی یا شغل خود را تغییر داده و آن را خوشایندتر کنیم و مشکلات کوچک را قبل از آنکه بزرگ شوند حل کنیم. این نصیحت ساده است، ولی پذیرش یا عمل به آن آنقدر ساده نیست. زندگی همیشه اینقدرها هم تحت کنترل نیست، اما ذهن تحت کنترل ما هست، یا باید باشد. با استفاده از روش سیلوا می توانید ذهن خود را برنامه ریزی کنید تا رفتار نامطلوب را تغییر دهد و تغییر هم می کند. می توانید خودتان را برنامه ریزی کنید تا لطمه وارد شده را بپذیرید و به سطوح بالاتری از دارایی ها یا روابط با مردم وارد شوید و شما می توانید مشکلات را چه کوچک و چه بزرگ در سطح آلفا حل کنید. و در حالی که منتظر پیامدهای برنامه ریزی خود هستید، می توانید روزی 3 بار و هر بار به مدت 15 دقیقه به سطح آلفا وارد شده و از صفای روح، آرامش و با یک مرخصی از فشار روانی لذت ببرید و در عین حال سامانه دفاعی خود را قوی کنید.
مروری بر روش صبحگاهی.
اکنون روش تسلط بر سطح آلفا را مرور می کنیم. صبح به محض بیدار شدن به دستشویی رفته و به رخت خواب برگردید. ساعت خود را تنظیم کنید تا 15 دقیقه بعد زنگ بزند. این یک اقدام احتیاطی است. مبادا دوباره بخوابید. چشمان خود را ببندید. آنها را کمی رو به بالا بگردانید و شمارش معکوس را شروع کنید. صبح ها به مدت 10 روز از 100 تا 1 شمارش معکوس کنید. صبح ها به مدت 10 روز از 50 تا 1 شمارش معکوس کنید. صبح ها به مدت 10 روز از 25 تا 1 شمارش معکوس کنید. صبح ها به مدت 10 روز از 5 تا 1 شمارش معکوس کنید. از این به بعد هر جا و هر وقت که بخواهید می توانید چشمان خود را ببندید و از 5 تا 1 شمارش معکوس کنید و به سطح آلفا وارد شوید. وقتی از نتایج به دست آمده احساس رضایت کردید می توانید با چشمان باز به سطح آلفا بروید. اگر چشمان خود را از تمرکز خارج کنید و به اصطلاح به اشیایی که در فاصله دور از پیش چشمان شما عبور می کنند خیره شوید، باعث می شوید تا فرکانس های آلفا و نیمکره راست مغز شما فعال شوند. در این فصل چیزهای اضافه ای را در اختیار شما قرار داده ایم که اگر به سطح آلفا رسیدید، بتوانید آنها را انجام دهید. در اینجا ادغامی از روش اصلی فصل 2 تلفیق شده با اضافات فصل 3 ارائه می شود. 1. به دستشویی بروید، ساعت خود را تنظیم کنید و به رخت خواب برگردید. 2. چشمان خود را ببندید و آنها را کمی به سمت بالا بگردانید. 2. الف آرامش مستمر را انجام دهید، از سر تا نوک انگشتان پا، اختیاری. 3. شمارش معکوس را انجام دهید. 3. الف علت یک مشکل فیزیکی را بپرسید. 3. ب شخصی را که به ذهن خطور می کند مجسم کنید. 3. جیم دیگران را ببخشید و از آنان بخواهید تا شما را ببخشند. 4. خودتان را در ذهن خود سالم تصور کنید. 5. به طور ذهنی بگویید همواره ذهن و بدنی کاملا سالم را حفظ خواهم کرد.